الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المأسومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روایتی رو با هم دیگه میخوندیم، روایت ابی حمزه سومالی بود. اینو روایت ابی حمزه سومالی بود، سندش رو بررسی کردیم. در سند این روایت آقایی بود به نام محمد ابن الفضیل. در ارتباط با محمد ابن الفضیل موارد رو مطرح کردیم، کلام شیخ رو گفتیم، فرمایش های خویی رو مطرح کردیم، الا اینکه بعضی از آقایان احتمال دادن این محمد ابن الفضیل محمد ابن قاسم فضیل باشه و گفتن که محمد ابن قاسم الفضیل توثیق داره، چون توثیق داره پس این محمد ابن فضیل هم ثقه است. محمد ابن القاسم الفضیل، محمد پسر قاسم، قاسم پسر فضیل ابن یسار است. میگن گاهی از اوقات افراد رو به جد نسبت میدن به جای اینکه به پدر نسبت بدن، به جایی که بگن محمد ابن القاسم الفضیل میگن دیگه محمد ابن فضیل. چرا؟ چون فضیل ابن یسار آدم شناخته شده و معروفی است دیگه، این هم به جدش نسبتش میدن بدون اینکه به محمد ابن القاسم نسبت بدن. محمد ابن فضیل و محمد ابن القاسم الفضیل هر دو با هم معاصرن و از اصحاب حضرت رضا علیه السلام هستن، اگه دو نفر باشن. به هر حال اینا در یه زمانن، یعنی هر دو از اصحاب حضرت رضا علیه السلام شمرده شدن. محمد ابن فضیل که نجاشی توثیق نکرده، فقط گفته لهو کتابون، ولی محمد ابن قاسم فضیل رو توثیق کردن، عده احتمال دادن که ایشون باشه. سید تفریشی این احتمال رو داده و تقویت کرده، مرحوم اردبیلی این احتمال رو داده که تفریشی قائل، اردبیلی احتمال داده. بله، حالا نوشتم کدوم یکیشون احتمال دادن. به هر حال این احتمال رو مطرح کردن که این آقا محمد ابن القاسم الفضیل باشه. خب آیا شاهدی بر این ادعا هم وجود داره یا شاهدی بر این ادعا وجود نداره؟ صرف این که ما احتمال بدیم که دو نفر یک نفرن ولو معاصر باشن، میشه ما به این احتمال اعتماد کنیم یا نه؟ ادلهی بر این مسئله ارائه شده. عمده دلیلی که ارائه کردن، این حرفایی که من دارم میزنم عمدتاً از معجب الرجال آقای خویی است، عمده دلیلی که مطرح کردن به این مسئله اینه که در مشیخ مرحوم صدوق، با وجودی که در فقیه از محمد بن فضیل روایات زیادی رو نقل کرده، اما در مشیخه میگه که و ما کان فیه ان محمد ابن القاسم قاسم ابن الفضیل البصری صاحب الرضا علیه السلام فقد رویته ان، میگه اونی که من از محمد ابن قاسم ابن فضیل که از اصحاب حضرت رضا نقل کردم، طریقم به این روایات محمد ابن قاسم ابن فضیل اینه، ولی طریق خودش رو در مشیخه به محمد ابن الفضیل نقل نمی کنه. تکرار میکنم، با وجودی که صدوق کثیراً در فقیه از محمد ابن فضیل روایت نقل میکنه، اما در مشیخه فقط طریق خودش رو به محمد ابن القاسم الفضیل نقل میکنه، اما هیچ طریقی به محمد ابن فضیل نقل نمیکنه. گفتن این قرینه بر این که منظور از محمد ابن فضیل همون محمد ابن القاسم الفضیله. البته صدوق در فقیه از محمد ابن القاسم الفضیل هم نقل میکنه، ولی گویا فقط در دو مورد در فقیه از محمد ابن فضیل قاسم ابن الفضیل نقل میکنه و شاید حدود 100 روایت از محمد ابن فضیل داره. بعید به نظر میرسه که با وجود این همه روایت از محمد ابن فضیل طریق خودش رو به محمد ابن فضیل نقل نکنه، اما به محمد ابن قاسم فضیل نقل کنه. پس این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که محمد ابن فضیل همون محمد ابن قاسم فضیل، قاسم ابن فضیل. این عمده دلیلی است که برای این مسئله مطرح کردن و از این خواستن نتیجه بگیرن که اینها یه شخصن و محمد ابن فضیل موجود در روایات هم توثیق شده است، البته نه با نام محمد ابن الفضیل بلکه با نام محمد ابن القاسم الفضیل. البته حالا یه شواهد دیگه هم بر مسئله ارائه کردن، ولی عمده دلیل همین دلیله که مطرح شد. خب در جواب این دلیل گفتن که علارغم این که مرحوم صدوق در مشیخه فقیه نظرش این بوده که طرق رو به روات مطرح کنه، ولی خیلی هم از قلم انداخته، یعنی اینطوری نبوده که صدوق دقیقا تمام افرادی که ازشون روایت نقل کرده در مشیخ طریقش رو مطرح کرده باشه. اتفاقا افرادی هستن که روایت زیادی هم ازشون در فقیه نقل کرده اما در مشیخ طریق خودش رو به اونا اصلا مطرح نکرده. یکیش خدا آیمی عبس سواه کنانیه که محمد ابن فضل ازش نقل میکنه، با وجودی که روایاتی که از عبس سواه نقل کرده بیش از روایاتیست که از محمد ابن فضل نقل کرده، اما در مشیقه طریق خودش رو به عبس سواه اصلا نقل نکرده. پس قرار صدوق این بوده که از هر کس روایتی نقل میکنه طریق خودش رو به اون مطرح کنه، الا اینکه این قرار در بعضی از موارد نقض شده، یعنی به هر حال سهوی صورت گرفته، فراموش کرده، یادش رفته که این هم جز افرادی بودن که ازش نقض کرده و از این جهت هم خلصه طریقش رو نقض نکرده. شاید محمد ابن فضیل هم یکی از همون مواردی باشه که صدوق علی رغم این که میخواسته طریق خودش رو به محمد ابن فضیل نقل بکنه اما نقل نکرده. خب از اون ور بعضی ها میگن که چجوری میشه به محمد ابن قاسم فضل که دوتا روایت در فقیه ازش نقل کرده سند و طریق خودشو نقل میکنه، به محمد ابن فضلی که این همه روایت نقل کرده ازش طریق خودشو نقل نمیکنه؟ میگن خب موارد دیگه هم هست که دلیل و روایت در فقیه، اما با وجود این صدوق طریق خودش رو به اونا نقل میکنه و افرادی کثیر الروایه‌اند در کتاب من لا یحضره الفقیه، اما با این وجود صدوق طریق خودش رو به اونا نقل نمیکنه. پس به هر حال این که مرحوم صدوق تصمیم و قرارش این بوده با توجه به موارد نقضی که وجود داره، این مسئله تقویت میشه که مرحوم صدوق به هر حال غفلت کرده، سهو کرده، یادش رفته و این نمیتونه دلیل تام باشه. ضمن این که به هر حال افراد رو به پدرشون نسبت میدن، ادعوهم لآبائهم و اقسطوا عند الله، و این که ما بگیم طرف رو به جدش نسبت دادن، یعنی محمد ابن فضیل رو به جدش نسبت دادن بدون این که نام پدرش رو ذکر کنن، این خلاف عرف ذکره. نمیگیم اتفاق نمیفته، ولی در مواردی که اینطوری بگن میگیم خب حتما محمد پسر فضیلی، یعنی پسر بیواسطه است. علاوه بر اینکه محمد ابن قاسم فضیل رو میگه بصریه و محمد ابن فضیل کوفی اصلا. خود صدوق هم گفت محمد ابن قاسم فضیل البصری صاحب الرضا علیه السلام، در حالی که محمد ابن فضیل کوفیه. خود این تضعیف میکنه که باز اینا یکی باشن. به هر حال این احتمال وجود داره، ولی دلیل روشنی بر اتحاد این دو نفر وجود نداره. چون دلیل روشنی بر اتحاد این دو نفر وجود نداره، باز توثیق این آقا محل تأمل است. دیگه در ارتباط با توثیقات ایشون مطالبی بود که در جلسه قبل گفتیم. یه نکته دیگه هم آقای خویی مطرح میکنن که شیخ مفید در رسائل عددیه محمد ابن فضیل رو به صورت عامی توثیق کرده، گفته روایات از عده‌ای رسیده که کسی خدشه‌ای در اونها نداره، از جمله محمد ابن فضیل، که این یه جوری توثیق محمد ابن فضیله که خود آقای خویی میفهمن به هر حال این گفته شیخ مفید با تضعیف شیخ در تعارضه و از این جهت نمیشه به این توثیق اعتماد کرد. به هر حال اینها مسیرهایی بود که برای توثیق آقای محمد ابن فضیل مطرح بود که اجمالش رو خدمتتون عرض کردم. نه، اون ابی حمزه سومالی باز با اون قصه هم مشکل داشتیم دیگه، نمیتونه مستقیما از ابی حمزه سومالی نقل کنه، این مشکل هم قابل حل نبود. خب توثیقش کامل و زیارت،
نه توثیق مفید،
نه اتفاقا آقای خویی مثل که همچی توثیق مفید جدی نمیگیره. ایشون در وجه توثیق مثلا همین که در اسناد کامل و زیارت مطرح میکنه، میگه البته شیخ مفید هم اینو گفته که حرف شیخ مفید معارض با حرف شیخ، تضعیف شیخ
معارض باشه تصاحب کنه، بعد حالا رجوع کنه به کامل و زیارت.
خب فرض بر اینه که مجموعه توثیق با تضعیف، این که ما یه توثیق رو با یه تضعیف بگیم تعارض میکنه، یه توثیق بلا معارضه، اون در فرضیست که اون تضعیف بگه این توثیق خرابه. مثلا این شیخ میگفت توثیق مفید بی اعتباره، میگفتیم اینا با هم تعارض میکنه، ولی کلام شیخ اصلا ناظر به کلام مفید نیست، اون میگه این آقا ضعیفون، چون میگه ضعیفون دیگه. بعد بله آقای خویی از کامل و زیارات برگشت. آقای شهیدی نسبت میده که آقای خویی از باب تفسیر علی ابن ابراهیم توثیق میکنه، ولی من ندیدم آقای خویی از باب تفسیر در محمد ابن فضیل ازدی.
نه
محمد ابن فضیل، ایشون میگه که آقای خویی از باب تفسیر علی ابن ابراهیم، ولی در ذیل محمد ابن فضیل ازدی و محمد ابن فضیل سیرفی و ازرق و اینها که حتی ایشون میگه قد تقدم در ازدی، در ازدی میگه از باب کامل و زیارات، ولی شاید در تفسیر علی ابن ابراهیم هم باشه. چرا؟ حالا آقای خویی که مطرح نکرد بودایی، خب اگه از اصحاب حضرت رضا باشه دیگه از ابی حمزه نمیتونه نخونه. ابی حمزه سومالی که از اصحاب امام سجاد بود و حد اکثر امام باقر، چون حتی در زمان امام سجاد هم ابی حمزه سومالی مسن بود، چه خاصه زمان امام باقر، ولی به لحاظ طبقه محمد ابن فضیل نمیخونه، الا این که از امام صادق هم روایتی گفتن از محمد ابن فضیل هست. حالا اون همین محمد ابن فضیله یا محمد ابن فضیله دیگه، ولی به لحاظ طبقه آره جور در نمیاد که محمد ابن فضیل مستقیما از ابی حمزه نقل کنه. عرض کردم محمد ابن فضیل از امام جواد هم ازش روایت وجود داره که محمد ابن فضیل عن ابی جعفر علیه السلام. یعنی اگه اینطوری باشه باید در زمان حضرت کاظم هم ایشون به هر حال جوان باشه، به لحاظ طبقه هم نمیخوره. حتی آیه خوی اینا هم اشاره نکرده بودن که طبقهش جور در نمیاد، اینو نگفته بود. بسیار خوب، این در ارتباط با سند، اما متن روایت با قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين، یا آقایی طلبی از یک کسی داشت، فجاءه رجل، یک کس دیگه اومد، ثالثی اومد، فاشتراه منه به ارزن، اون دین رو در برابر یه متاعی خرید اون ثالث. ثم من تلقى الى الذي عليه الدين، بعد رفت پیش بدهکار این آقا، اون یارو که بدهکار بود، فقال له اعتني مال فلان عليك، گفت اون بدهی که به فلانی داری بده به من، ما یه معامله با هم کردیم، یه متاعی دادیم، ثمنش شده این بدهی شما، فإني قد اشتريته منه، من اینو ازش خریدم. کیف یکون القضاء فی ذلک، از حضرت پرسه چجوری باید قضاء دین کنه، اداء دین کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن که یرد الرجل الذی علیه الدین، اون آقای بدهکار ماله الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین، اون مالی که این آقا از طلبکار این خریده، باید اون مال رو به این آقای ثالث ادا کنه. یه بار دیگه دقت کنید، فقال ابو جعفر، حضرت باقر فرمودن یرد الرجل الذی علیه الدین، اون آقایی که علیه الدینه یعنی این بدهکاره، باید رد کند ماله الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین، اون مالی که این آقای ثالث خریده است از اون آقای طلبکار، الذی له الدین. خب
ماله
آره.
مالش را به اون،
نه میتونه ماله باشه، میتونه ماله باشه. حالا الان یک تأملی تو همین جواب دیگه عرض کردم، دقت کنید، چون یه تأملی تو جواب. الان بحث ما در ارتباط با خرید دین بود، این روایت ناظر بر دین سابقه بر عقده، یا آقای از یک کسی طلب داره این دینه رو میفروشه، یا من این متاع رو خریدم به ازای اون دین. تعبیر در اینجا هم همینه، فشتراهو، فشترا چی را؟ فشترا دین را، منهو از این طلبکار به ارزن، به یه متاعی. پس در حقیقت این دین رو میخره، دین رو میخره به ازای چی؟ به ازای یه متاعی. خب بعدم این مراجعه میکنه، ثم من تلقى الى الذي عليه الدين، پس اون آقای بدهکار که تا به الان بدهکار به الف بوده، حالا میشه بدهکار به ثالث، چون اون خریده و شده مالک، پس ما فی الذمه میشه ملک این آقا. بعد میگه اعتنی مال فلان علک، اون پولی که از اون آقا بر ذمه تو بود بده به من، فانی قد اشتریته من، من این پول یعنی این ما فی الذمه تو، این بدهی که بر عهده توست رو من از او خریدم. یعنی اینجا دقیقا بحث اشتراء دین، خرید دینه. خب خرید دین جایزه دیگه، ما هم بحثمون این بود که آیا دین رو میشه بخریم یا نه، ولی خب خصوصیت روایت اینه که دین سابقه بر عقده. خب این دین رو به چی خرید؟ به ارزن، به یه متاعی، به یه کالایی. پس خرید دین به یه چیز نقده، درسته، به یه متاعی. ظهورش اینه که کلیه فی الذمه نیست، ظهور ارز مثلا در متاع خارجی لعل اینطوری باشه که کلیه فی الذمه هم نیست دیگه. پس یه کالای مشخصی این خارجی رو داد و به ازای او دینی رو خرید که این آقا از دیگری طلب داره. خب از حضرت از اصل این خرید و فروش دین سوال نمی‌کنه، نکنید. کیف یکون القضاء فی ذلک، نمی‌پرسه که خلاصه خرید و فروش دین درسته یا درست نیست، میگه چجوری باید اداء دین بشه. در این روایت این مسئله مشخص و شفاف نیست که این دین دین حال بوده یا دین معجل بوده، ولی از این که سمن تلق الالذی علیه دین، گویا دین حال بوده، یعنی میخره بعدم میره پیش اون آقا، یعنی حالا نمیخوام بگم خیلی روشنه ولی حداقل همچی ظهوری داره که خب ثم بعد از این که خریده دیگه انطلق الی الذی علیه الدین فقال له اعتنی مال فلانن علیک. ولی به هر حال در روایت نکنید ما دو تا مسئله سوال داریم، یکی این که اون دین دین حال یا دین معجل، این یه سواله، یکی این که ما به ازا اون دین که به ارزنه این کلیه فزمه است یا نه، یه بحثه. نکته دوم اینه که خود اون نقده یا معجله، اینا صوریست که ما بحث داریم. عرض کردیم به ارزن ظهور در یک متاع خارجی داره، بعد ثم انطلق الی الذی علیه الدین هیچ شاهدی بر معجل بودن نیست، ضمن این که ممکنه بگیم ظهور در حال بودن هم داره. فقال له اعتنی مال فلان علی فانی قد اشتریت من کیف یکون القضاء فی ذلک.
قضا
حالا
جوابم طریقه فسادان نمیگن دیگه، اصل رو میگن،
نه کیفیت ادای دین رو میگن. حضرت چرا؟ حضرت میفهمن یرد الرجل الذی علیه الدین ما له الذی اشتراه به من الرجل الذی له الدین. اینجا دو تا معنا میشه این روایت. یک معنای روایت اینه که این آقا باید به همون اندازه‌ای که او خریده پرداخت کنه، فشتراه منه به ارزن، اون دین رو با یه متاعی خریده، مثلا فرض کنید اگه بدهی 100 میلیونه او 80 میلیون شو خرید، بعد 80 میلیون شو بده، 100 میلیون شو خرید، بعد 100 میلیون شو بده. پس یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری بهی من الرجل الذی له الدین. پس یه معناش همینه که باید خلاصه به همون اندازه که اون خریده بهش بده. یه معناش همینه که نه، اون چیزی که خلاصه دینی که بر عهده ایست تماماً رو باید به این آقا برگردونه. این دوتا احتمال در روایت وجود داره. خب حالا اگه اجازه بدید روایت بعدی هم بخونیم چون همین مضمونه، بعد دوتا روایت رو با هم دیگه نگاه کنیم.
زمین ماله و علیه یه جواب
میاره. یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری بهی من الرجل الذی له الدین. دیگه همونی که در سوال بود دیگه، مال او لذشته را
بدهکار بده، مال اون خریدار رو که خریده، اونو از خریده از اون فروش از اون طلبکار، مال رو
مالی که اشترا بهی من الرجل،
مالش که خریده، مالش
مالش را که خریده است من الرجل الذی له الدین رو باید بده.
مال
این سالس دیگه، مال سالسی که خریده است من الرجل الذی له الدین، علیه الدین بدهکار باید مال سالسی که خریده است از طلبکار رو بهش بده. خب این مافزمه شده مال او دیگه. یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری بهی من الرجل، این میشه ماله. حالا موصول بگیریم آنچه برای همون سالس است که الذی اشتری بهی من الرجل الذی علیه الدین رو باید بهش بده. نه معنیش درسته.
آره. اون مال موصوله، بعد اشتری
بله. اگر باید قرینه ای باشی که به یه متاع کلی خریده. اون نکنید وقتی میگه به یک متاع و کالایی خرید، ظهور در یک کالا مشخص داره دیگه. اگر کلی فزم باشه. روایت بعدی و عن محمد ابن یحیی و غیره، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن الفضیل. خب محمد ابن یحیی غیر محمد ابن یحیی رو نمیشناسیم، اما و غیرهیه منافات نداره دیگه. و محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی، خب محمد ابن احمد درست، محمد ابن عیسی هم قبلا صحبت کردیم، محمد ابن فضیل هم که همین حرفایی که زدیم، الا اینکه سند این روایت چون قال قلت للرضا علیه السلام دیگه اون حذف واسطه نیست، اون از ابی حمزه بود، این قال قلت للرضا علیه السلام، این از این جهت یک مشکل داره روایت. اونم محمد قال قلت للرضا علیه السلام رجلن اشترا دینن علا رجلن، میخرد بدهی که بر یا آقای هست، ثم ذهب الى صاحب الدين، بعد میره پیش اون آقای بدهکار، فقال له ادفع مال فلان علیک، اون بدهی که به نفع دیگری بر ذمه توست بده به من، فقد اشتریته من، من اینو از او خریدم. قال حضرت فرمودن یدفع الیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علی. این دیگه روایت مشکل داره. حضرت می فهمند باید قیمت اون کالا رو به این بده، ولی بیش از قیمتش دیگه لازم نیست بده. یدفع اله قیمت ما دفع الى صاحب دین، اون کالایی که داده به طلبکار اون چرا میارزیده، باید به همون ارزش بهش بده. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، شاید اینا زیر مدفع بکنه با قیمت یوم دین. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. خب این روایت محمد ابن فضیل این محل تأمله. این میتونه یه صورتش این باشه که اون آقا به تنزیل خریده، چون این دین دین عجلدار بوده، مثلا اومده یه کالایی که 80 میلیون میارزیده، گفته این که 80 میلیونه من میخرم به ازای اون پولی که تو بر اون آقا هست که اون 100 میلیون بوده، ولی خب چون اون 2 ماه دیگه بوده، این طرف طلبکار حاضر شده که یک متاع 80 میلیونی رو به یک طلب 100 میلیونی معاوضه کنه. میگه این کالای 80 میلیونی رو من به اون طلب 100 میلیونی تو که در 2 ماه دیگه معاوضه میکنم، که به لحاظ عقلایی هم معقوله که کسی بیاد یک کالای 80 میلیونی رو به ازای طلب 100 میلیونی بده. اگه این باشه، حضرت گویا میخوان بفهمن که نه، این تنزیل درست نیست، اون باید همون مبلغی رو بده که خریداری کرده. اگه توی کالای 80 میلیونی دادی، الان فقط 80 میلیون از یه آقا میتونی بگیری. ولی این صورتی که میگم دیگه در روایت نیست. اشترا دینن علا رجلن، اما این دین حال یا معجل ساکت روایت، ثم ذهب الى صاحب الدین، بعد به اون میگه ادفع مال فلان علیک، هرچی آقا از طلب داره به من بده، نمیگه پول کالای منو بده. ولی حضرت میفهمن یدفع الیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین، بعد قیمت اونی که داده، اون اگه 80 میلیونیه دیگه 100 میلیون نمیتونه بگیره. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که تنزیل دین جایز نیست، یعنی شما نمیتونید طلب 2 ماه آینده رو با یه قیمت پایین تر الان بفروشید، بلکه دین رو باید به قیمت خودش خرید و فروش کنید. چی میفهمه؟
کمتر اگر فروختم دینم رو، ولی میخوام از اون آقا بیشتر بگیرم؟
نه دیگه، من یه کالای 80 میلیونی دادم که طلب 100 میلیونی رو بگیرم. طلب 100 میلیونی دو ماه آینده رو بگیرم. حضرت میگن نه، تو لازم نیست 100 میلیون بدی، اگه این کالاش 80 میلیون بوده تا 80 میلیون به این آقا بده. بله به هر دو میگه، به هر دو میگه. خب به جدید، به جدید چه؟
آره
برعد لذی علیه مال من جمیع ما بقی علیه منو نداره. به هر حال این روایت دلیل بر اینه که تنزیل دین جایز نیست، یعنی شما دین رو به عقل نمیتونید بخرید. فقط باز یه سوال بعدی پیش میاد، خب اصلا تنزیل دین جایز نیست، ما 80 میلیون رو باید بدیم به آقا، ولی 20 میلیون رو که به آقای اول بدهکاریم که؟ این براءت ذمه نباید باشه دیگه. حضرت باید بفهمن 80 میلیون رو به ای بده، 20 میلیون رو برو بده به اون صاحب اول، چون به هر حال من به اون آقا که 20 میلیون بدهکار، 100 میلیون بدهکار بودم، پس کماکان 20 میلیون بدهکارم، چون اون از مجموعه طلبش 80 میلیون وصول کرد. اما حضرت میفهمن و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. بله خب اون راضی شده در فرضی که بیع صورت بگیره. اگه امام بگن تنزیلش جایز نیست، باید بگیم که خلاصه براءت ذمه نیست.
خداوند این که معید جواز تنزیل میشه
خب الان من همین اشکال دوم برای همین مطرح کردم، این که حضرت میفهمند براءت ذمه حاصل شده، براءت ذمه حاصل شده و براءت ذمه حاصل نشده، الا اینکه بگید حضرت میخواد بگه معامله صحیحه ولی اصل اون معامله صحیح بوده اما ثمن نمیتونه بیشتر باشه. حضرت حکم به بطلان نکردن. نکنید اگر حضرت میگفتن تنزیل دین جایز نیست، یعنی معاملتون باطله، یعنی او آقا صاحب متاع نشده، پس اینم 80 میلیون رو نباید بهش بده. الا این که وقتی حضرت میفهمن براءت ذمه حاصل شده، یعنی معامله صحیح هست ولی بر ثمن المثل نه ثمن المسمى. یعنی وقتی حضرت میفهمن براءت ذمه حاصل شده، یعنی معامله صحیحه اما بر ثمن المثل صحیح میشه، بر ثمن المسمى صحیح نمیشه. ثمن المثل 80 میلیون بود، مسمى 100 میلیون دو ماه آینده بود، چون این یک جنس 80 میلیونی رو به اون طلب 100 میلیونی فروخت، درسته؟ امام میخوان بگن که معامله صحیح هست به ثمن المثل، یعنی این به ازای 80 میلیون درسته. خب ولی وقتی شما اون 80 میلیون رو گرفتی و به این آقا گفتی که بقیهش مال تو، این آقا هم 80 میلیون بیشتر از اون نمیتونه بگیره، اما تو اون طرف رو نسبت به کل بدهی بری و ذمه‌اش کردی دیگه، چون حاضر شدی یه متاعی رو بگیری و هر چیزی که اون آقا خلاصه بدهکاره بده به ایشون، و چون معامله بر ثمن المثل 80 میلیون رو باید بده، 20 میلیون دیگه هم گویا تو بخشیدی. خلاصه روایت روایت مشکلیه، هر جورم زحمت بکشیم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. اندیه خب ممکنه 80 تومن باشه، ممکنه 90 تومن باشه، نه 85 تومن باشه. دیگه به ترازیه دیگه، تنزیل دیگه. حضرت نباید بفهمن ما دفع الا صاحب ده، باید بگن خب شما قراره به چند بخرید و بفروشید. خب برای از ذمه چیم و برای الذی علیه یعنی حرف آقای حسینی رو میزنی، دوتا تنزیل رو میخواد بگید. آقای حسینی میگن که یه آقای اومده یه کالای 80 میلیونی رو داده، گفته اون طلب 100 میلیونیت مال من، بعد دوباره رفته پیش او آقایی که قرار دو ماه دیگه 100 میلیون بده، گفته آقا همون 100 میلیون رو به 80 میلیون بده به من، دوباره رفته با او تنزیل کرده. اول اومده دین این آقا رو خریده به نازلتر، باز دوباره رفته با او تنزیل کرد. جواب من این بود که تنزیل دوم ممکنه به همون مبلغ باشه، ممکنه به کمتر باشه، ممکنه به بیشتر باشه. دلیلی نداری که این آقا که اومد در تنزیل اول وارد شد، تنزیل دوم باید به همون مبلغ باشه. الان من اومدم یه کالای 80 میلیونی رو دادم، یه دین 100 میلیونی رو گرفتم، بعد میرم پیش اون آقا، ممکنه به 75 میلیون توافق کنم، ممکنه به 90 میلیون توافق کنم. یعنی اینطوری نیست که حتما باید تنزیل دوم بر اساس تنزیل اول باشه. حالا این نکنید این روایت محمد ابن فضیل از روایت قبلی تو این سوال روشن‌تره، چون حضرت میفهمن قیمت ما دفع الی صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. این اشکال در اینجا روشن‌تره تا روایت قبل. روایت قبل خیلی با این اشکال مواجه نبود. البته قیمت می‌بخشد، قیمت لولا و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، قیمت میتونه همون ارزشم چیز باشه. قیمت یعنی ثمن، چون قیمت دو تا اطلاق داره، یک قیمت یعنی ارزش واقعی شی، همون مثل ثمن المثل، یک قیمت یعنی ثمن المسما. به هر حال درسته این کالا در بازار 80 میلیون بیشتر نمیارزیده، ولی ما به 100 میلیون فروختیم، پس قیمت این کالا چیه؟ 100 میلیونه. خب حضرت میفهمن، گفتم اگر اون برای از ذمه نبود، خب قیمت دو تا معنا داره. فرمودن ادفع مال فلانن علی فقد اشتریته من، قال یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین. خب بعد اون ثمنش رو به این پرداخت کنه دیگه. خب ثمنش رو پرداخت کنه، این کالای 80 میلیونی رو به 100 میلیون فروخ و با 100 میلیون رو بهش بده. اما این و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه، دیگه بقیه نداره. خب اگه باقی باشه که دیگه برای ذمه نیست. نکنید نه دیگه، اگه قیمت شد یعنی ثمن این معامله، ثمن المسما دیگه، یعنی من این کالا رو فروختم به شما به ازای چی؟ به ازای اون به طلبی که تو داری دیگه. پس قیمت این کالا چی میشه؟ میشه کل اون طلب، ما بقیه علیه نمیمونه دیگه. یعنی این تیکه ما بقیه علیه که ما رو اینطور به مشکل انداخت، و الا قیمت ما میگیم یعنی ثمن معامله، ثمن معامله رو باید پرداخت کنی. خب ثمن معامله هم کل دین میشه. خب حالا اونی که ما از روایت میفهمیم اینه که خرید و فروش دین درسته، قدر متعقنش اینه. آره، یعنی امام میفهمن که میشه دین رو خرید. خرید دین اینه که ما در حقیقت یه کالایی رو میفروشیم به ازای یه دینی، پس دین داریم میخریم، ثمن معاملمون رو دین قرار میدیم و بحث ما هم در خرید و فروش دینه. الا اینکه سخن اینه که تنزیل دین جایزه یا جایز نیست. البته این مسئله بعدی ماست، ولی چون ما ادله رو داریم میخونیم دیگه باید اینجا قصه شو حل کنیم تا اون مسئله بعدی اونم روشن بشه. حضرت در اینجا نگفتن معامله باطله، نگفتن تنزیل دین معاملش باطله، ولی از این روایت استفاده میشه که تنزیل دین درسته ولی اثر تنزیل رو نداره، بازم باید برگشت کنه به ثمن المثل و نمیتونی ثمن المسمى بگیری. نه اثرش اینه که نقل و انتقال حاصل میشه، ولی شما در تنزیل دین میخواد تنزیل کنی، تنزیل نمیشه.
دیگه هم اینه که بدهکار راضی شده به این که 80 میلیون یورو در برابر لذا از افهم نتوان با برای زمه این دیگه،
چون خود اثر برای بدهکار داشت نه برای خریدار دین، یعنی او اعراض کرد از بقیه بدهیش، او از بقیه بدهیش اعراض کرد، البته هیچ وجهی براش وجود نداره. خب نقد گرفت از صاحب متاع گرفت، این سودش به جیب بدهکار رفت، صاحب متاع متضرر شد تو این قضیه، سودش به جیب بدهکار رفت. کی؟ نمیدونم سوال. خب حالا مقبول شده این چی؟ نه دیگه حالا فهمیدیم دیگه ما مسئله چی؟ فهمیدیم که اگر به تنزیل بخریم بیش از اون مبلغی که خریدیم بیش از ثمن المثل نمیتونیم بگیریم، ولی برای بدهکار چیز خوبی میشه، میگه که خب چه خوب شد ما کمتر هم پول دادیم.
اینجا اگه دین حال باشه متضرر نمیشه، ولی خب باز دایی و خرید فروش وجود نداره. آره. ولی باز دایی و خرید فروشش چیه که بیاد دین حال رو کمتر بفروشه و بخره؟
البته دایی در فرضی است که من نمیتونم وصول کنم، یکی میگه من میتونم پولش کنم. بعضی میگن ما میتونیم اینو پول کنیم، تو نمیتونی، ازت نمیاد. فرض کنید که همون طلبکار خودمون باشیم که نمیتونیم پولامون از مردم بگیریم، بعد بدهکارم نمیده، یه شخصی دیگه میاد میگه آقا تو به من بفروش من اینو پول میکنم ولی به قیمت پایین تر. این در غیر تنزیل معنا داره. بله در غیر تنزیل معنا داره. سمن طلقه یا سمن ذهبه. حالا این نکته ای که ایشون میگه، ما اگر اومدیم این دین رو دین حال گرفتیم که تنزیلی هم وجود نداشت، اینجا به چه دلیل باز باید بگیم که باید قیمت المثل بده؟ عرض کردیم یک کسی طلبی داره، یکی میاد میگه آقا امیدوارم نیست که بتونه طلبشو وصول کنه، یکی میاد میگه که من این جنسی که کمتر میارزه رو بهت میدم به ازای اونو تو بده به من. میگه باشه، چون میگه ما به 80 میلیون میرسیم هرچند به 100 میلیون نرسیم، ولی این دیگه تنزیل دین نیست که ما اینو بگیم، ولی حضرت میفهمن بیش از اون قیمت نمیتونه بگیره. خب خرید فروشه دیگه، ما نمیتونیم یک کالایی که در بازار 80 میلیون میارزه به یه آقای 100 میلیون بفروشیم بدون مقبول شدن. میتونیم بفروشیم دیگه، چون شما فقها که میگید اجحاف که حرام نیست، یا اگرم حرام باشه موجب بطلان معامله نیست، شما به دو برابر قیمت بفروشین. حالا یه آدم خوبی پیدا شد به دو برابر قیمت از شما خرید، ولی حضرت میفرمان که و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه، از همه اونایی که بر عهدش مونده.
از این مادفع الی صاحب دین شخصی رو
فهمیدین؟ چون دفع شده دیگه، پرداخت شده. چرا؟ یعنی ظهور در مال شخصی نداره، ولی نقد بوده به هر حال پرداخت شده، ولی کلیه فزمه باشه. خب اگر
اعراضش اینه، چون من اعراض کردم از زیاده دینم و از اون طرف هم از مالم رو به این آقا راضی بودم،
اگر معامله باطله ید فاعله معنا نداره. هدیه معامله باطله، ایشون اصلا مالک سمن نیست.
نقد انتفاع صورت نگرفت، ولی من ضمن یک رضایت هم داشتم، دو تا رضایت از اون دلیل معامله نرمید.
خب آقایون گفتن وقتی معامله باطله اون رضایتاً به درد نمیخوره. شما در هر معامله باطلی میگید بی باطله، ولی رضایت فلبینش که وجود داره. آن فهمن اون رضایت فلبین در قالب بی بوده، اگه بی باطله رضایتشم به درد نمیخوره. اگه یه معامله باطل باشه دیگه امام نباید بفرمان که قیمتو بهش بده، چون این هیچ کاره است دیگه، باید بدی به همون صاحب اصلی، این باید بره کالا رو از او بگیره، تو هم قیمتو باید به او بدی. به هر حال با روایت مشکل داریم، هر کارم میکنیم درست نمیشه به لحاظ قواعد فقهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.